لأهدن حسن ومن كأحسن لمكان كمنا وإن القبيح من كل أهدن قبيح ومن كأقبح لمكان كمنا. خوبی از همه خوبه ولی از شمایی که منتسب به ما هستید خوبتره و بدی از همه بده ولی از شما بدتره به خاطر اون انتصابی که وجود داره. این نکته نکته بسیار درستی است و گوش زد کردن و تذکر دادنش هر تعداد باری هم که انجام بشه واقعا به جا هست و درست هست. در کنار این اون نکته دیگر رو هم بله به نظر میرسه یک آسیب بزرگ هست در تبلیغ آموزه های دینیمون، در تبلیغ آموزه ها و سیره پیامبر، اینکه گاهی وقتا به لسان قوم نیست، یعنی گاهی وقتا ما شرایط مخاطب رو، اون فضای مخاطب شناسی رو در نظر نمیگیریم. بله این نکته دغدغه بسیار درست و به جایی هست. جالب هست در مورد خود پیامبر آقای امام صادق علیه السلام میفرمایند که پیامبر هرگز با سطح معرفت و شناخت خودش با مردم صحبت نکرد. عبارت حضرت اینه: ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله العباده به کنه عقله قطو، چون هیچ کسی به اندازه پیامبر در سطح پیامبر نبود و حضرت همیشه به لسان قوم با توجه به مخاطب در سطح فهم و برداشت مخاطب صحبت میکردن. و این نکته یک دغدغه بسیار مهم هست که ما بتونیم اون آموزه ها رو برای امروز ما، برای قرن و زمانه که ما داریم درش زندگی میکنیم تطبیق بدیم و بیان کنیم. و در این نکته گاهی اوقات خلأ بزرگی وجود داره. من کاملا این نقد شما رو میپذیرم و این بالاخره مطلبی هست که همه ما باید بهش توجه کنیم. یک نکته دیگه هم خدمتون عرض کنم در مورد این که سروران عزیز به خوبی اشاره کردن که پیامبر حتی ریزترین جزئیات رو هم در سیرشون هست و بیان کردن. گاهی وقتا نکته‌های بسیار لطیف و دقیقی که خیلی وقتا افراد اصلا توجهی بهش ندارن. آدم میبینه تو سنن و نبی، تو بقیه یک کتاب‌هایی که در مورد سیره پیامبر نوشته شده نقل شده. اینکه مثال بزنم خدمتتون، مثلا تو دست دادن دیگه، حالا سلام کردن که سنت دینی ماست، یا مصافحه کردن و دست دادن که سنت دینی ماست، حتی تو همینم پیامبر خیلی از جزئیات و نکات رو ملاحظه می‌کردن. یکیش این که وقتی با کسی دست می‌دادن تا وقتی او دستش رو نمی‌کشید پیامبر پیش قدم نمی‌شدن برای دست کشیدن، یعنی انقدر دست رو نگه می‌داشتن تا اون فرد اول دستشون رو بکشن. توی عرض به خدمت شما حتی مثلا غذا خوردن جالب است به خاطر خب اون منزلت پیامبر، اون بالاخره ویچه بیمانند حضرت، خیلی از افراد ممکن بود مراعات حضرت کنه. حضرت سر سفره که می‌نشستن از همه زودتر شروع میکردن و در آخر از همه دیرتر تمام میکردن. نکنه به خاطر پیامبر کسی بخواد کامل غذاش رو میل نکنه، گرسنه بلند شه، بخواد به قول صمیمی خودمون در رو درواسی قرار بگیره.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما جای گودرزی. همچنان با شرح شیدایی از رادیو گفتگو همراه لحظه های شما هستیم. دعوت میکنم حتما ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
Thank you.
موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو ویژه برنامه شرح شیدایی. سرکار خانم دکتر رجب‌زاده، شما نکته‌ای دارید؟
در تکمله فرمایشات حاج آقا گودرزی که فرمودن پیامبر به قدری رأفت و رحمت به خرج می‌دادن که حتی از مادر هم عزیزتر می‌شدن، دقیقاً قرآن در دو مورد به این نکته اشاره کرده که پیامبر به قدری نگران بقیه افراد بودن و تلاش می‌کردن در جهت هدایت و راهنمایی اونها که خودشون رو اذیت می‌کردن. قرآن در این باره می‌فرمه فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. یعنی تو خودت رو انقدر داری اذیت میکنی از غصه که مثلا اینا چرا ایمان نمیارن، چرا نمیپذیرن حقیقت رو. یا در جای دیگه میفهمن که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. انقدر نسبت به شما مؤمنین حریصه که هدایت بشین، در مسیر درست قرار بگیرین، و نسبت به شما رأفت داره و رحمت داره که حد و اندازه‌ای براش ما نمیتونیم حدی قائل بشیم. و جالب اینجاست که ما میبینیم که وقتی که پیامبر گرامی اسلام هر جا میخواستن دعوت کنن به اسلام و یا اینکه افراد اسلام رو بپذیرن، نکته اصلی که آقای عبیری باعث میشد که افرادی که کافر هستن، مشرک هستن و بت‌پرست بودن، به سمت پیامبر بیان دین اسلام رو بپذیرن، در مرحله اول نوع اخلاق و رفتار و کردار ایشون بود. عدی ابن حاتم که فرزند همین حاتم طاییه، وقتی که به گفته سفارش خواهرش تصمیم میگیره مسلمان شه، میگه اول باید ببینم این فردی که شما ادعا میکنید که پیامبره و من باید به دین اون در بیام چه جور آدمیه. به همین حساب میره سمت پیامبر رو و بایشون سلام علیک میکنه و اینها، و میخواد بایشون همراه بشه. تو راه میبینه که یک خانومی میاد سمت پیامبر و شروع میکنه بایشون صحبت کردن و سوال کردن، درد دل کردن، شکوایی کردن، و پیامبر با مهربانی تمام به صحبتهای ایشون گوش میکنه و این خانوم هم خیلی معطل میکنه و زمان میبره و پیامبر هیچ گونه ابراز ناراحتی یا اینکه مثلا شما داری وقت منو میگیری دیگه از حدش خارج شد و اینها اصلا نکته‌ای رو مطرح نمی‌کنم و خیلی با آرامش به صحبت‌های اون خانم گوش میدن و راهنمایی می‌کنن. بعد میگه که اینو که این صحنه رو دیدم، این حجت اول بر من تموم شد و این یه دلیلی شد برای اینکه این پیامبر با پیامبر همراه میشن، وارد منزل ایشون میشن. وقتی که میبینن که ایشون در چقدر زندگی ساده‌ای دارن و اصلا واقعا در نهایت زهد دارن زندگی میکنن، اون فضای منزلشون و غذایی که میخورن، میگن خب معلومه این شخص پیامبره و هیچ ادعا و هدفی نداره، به طمع اجر و مزد این کار رو انجام نمیده، چون اگه که قصدی داشت قطعا نوع زندگیش این گونه نبودش. و این حجت دوم و دلیل دوم میشه برای ایمان آوردن عدی به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی این اخلاق و رفتار ایشون بود که همواره باعث جلب توجه مردم و اینکه ایشون رو بپذیرن. ببینید آقای عبیری، معجزاتی که انبیا ارائه میدن در کل دو جوره، یا یک پیامبر معجزه حسی ارائه میده، مثل آنچه که حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام انجام دادن، یا معجزات انبیا معجزات عقلی است با رفتار، عقل، دلیل و برهانه. و ما میبینیم که زمانی که پیامبر گرامی اسلام مبعوث میشن، تمام معجزاتی که ارائه میکنن و قرآن کریم تمام بر محور عقل، منطق، برهان و فطرت آدمی است. ما در قرآن در سوره مبارکه اسراء داریم که بارها مشرکان از پیامبر درخواست معجزات حسی میکنن که باید مثلا صاحب قصرهای بزرگ باشی، از طلا باشه، رودهای بزرگ جریان داشته باشه، باغهای بزرگی داشته باشه که این رودها درش جریان پیدا کنه، یا مثلا یه کتابی از آسمان بیاد پایین ما این کتاب رو ببینیم، لمسش بکنیم، و خیلی از این مباحثی که پیامبر اونجا میفرمان که سبحان الله، انا بشرون، من یک انسان هستم، و یعنی رون بشر بودن خودشون و اینکه با منطق و برهان جواب میدن. و خیلی جالبه در قرآن وقتی که معجزات رو از پیامبر میخوان، پیامبر زیبا بهش میگه لما قتلتمو همون انبیای گذشته که اینقدر این معجزات حسی رو ارائه کردن، شما اونها رو هم کشتید، این حرف اونها رو هم نپذیرفتید. پس با ارائه معجزات حسی کار به جایی نمیرسه و مهم داشتن این مباحث عقلی و مباحث نظری تفکری و این اخلاق پیامبر گرامی اسلام صلی الله بود که باعث جلب افراد و پذیرش دین مبین اسلام شد. و اینکه ان شاءالله ما بتونیم با این اخلاق و رفتارمون که خدمتتون هستم، دو تا مشکل داریم، یکی این شناختمون کافی نیست نسبت به دین مبین اسلام، و دو کمیت عملمون لنگ میزنه. باید سعی کنیم که به مرور زمان یواش یواش با تمرین کردن و تلاش کردن این اسلام رو در خودمون عملی کنیم، اخلاق و دستوراتش ان
شاءالله. خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر پورموسوی عزیز، شما یک موقعیت خیلی ایدئال در اختیارتونه و اون هم منبری است که به عنوان سخنران به سه مقام معظم رهبری در اختیارتونه. میخوام بریم سراغ الگو پذیریه. ما همه این حرفا رو زدیم برای اینکه برسیم به اینجا دوباره.
ما یه جمع‌بندی می‌کنیم ان شاءالله.
برای اینکه برسیم به اینجا دوباره، برای اینکه بگیم خب همه این حرفا درست، همه این حرفا به جا، در این که یک الگوی کامل و تمام عیار اخلاق پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم هست، هیچ یکی از ما هیچ شکی نداریم و کمم نخوندیم کمم نشنیدیم راجبش. اما خب انتهاش، نتیجهش کجا باید مشخص بشه؟ من مدرس دانشگاه چطور باید به دانشجوم نشان بدم که من یک مسلمانم و یک محب پیامبر، من یک شیعه دوازده امامیم و محب اهل بیت علیهم السلام؟ این رو چطور من باید نشان بدم؟ فقط باید بگم، فقط حرف بزنم، فقط کتاب معرفی بکنم، فقط سایت معرفی بکنم که خب برید بخوانید مکارم اخلاق و بعدم بیام یه امتحانی بگیرم و یه آزمونی بگیرم و یک نمره یو تمام؟ آیا مسئولیت من و وظیفه من در همین حده؟ و اصلا این چقدر میتونه تاثیرگذاری داشته باشه؟ و اگه قرار این تاثیرگذاری n درصد رو من بکنم، n به اضافه 1%، چیکارش بکنم؟ چه اتفاقی باید بیفته؟
بله، استفاده کردیم از فرمایشات اساتید محترم، اما نکته ای رو که اشاره کردن در رابطه با اینکه خودمون اول عامل بشیم که شک و تردیدی نیست. بالاخره ما در روایت هم داریم، حتی در اون حدیثی هستش که جابر ابن عبدالله انصاری به پیامبر بزرگوار اسلام فرمود که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، خودتون و خانوادهتون رو حفظ کنید از آتش جهنمی که مواد سوختنش مردم و سنگ خواهند بود. که حالا در این زمینه جابر عرضه داشتن آقا جان ما متوجه شدیم خودمون رو چگونه حفظ کنیم، اما خانوادهمون رو چگونه باید حفظ کنیم؟ که حالا من خانواده رو مقدار تعمیم میدم، جامعه رو چطور میتونیم حفظ کنیم؟ نکات رو حضرت در این زمینه فرمودن که اولین قدمش فرمود که اعمل الخیر، اول خودتون جامعه عمل بپوشونید، هر آنچه را که میخواید بگید اول خودتون رو در حد وسع خودتون اون آراسته بشید به اون صفت. مثلا عرض میکنم وقتی که جوان ما ببینه یک آقایی که به مسجد میره برمیگرده پشت میز مغازش، انصافش، رحمش، مروتش، چشمش، همه چیزش با دیگران فرق میکنه، قطعا این خود به خود چی جذب میشه. در این ما شک و تردیدی نداریم که ما به وسیله عملمون میتونیم چه کار کنیم؟ الگو بشیم برای دیگران، مخصوصا حالا عزیزانی که دم از دین میزنن یا مبلغ دین هستن. این که قدم اولیه، اما ما میخوایم یه جنبندی و پاری خود فراتر بگذاریم نسبت به این موضوع. ببینید، ما در رابطه با هدایت افراد یا حتی در رابطه با جذب افراد میبینیم که خود قرآن یک ابزارهای قشنگی رو قرار داده، یک اهرمهای بازدارندهی رو در اختیار ما گذاشته، یک الگوهایی هم رو به ما معرفی کرده. خدا میفرماید ان علینا للهدى، این ضلع مثلث، این سه ضلع مثلثی که ما در نظر میگیریم، یک ضلعش می بر عهده خداست، ان علینا للهدى، ما خودمون هدایت میکنیم. یا فاما یاتینکم منی هدى، ببینید هدایتگرای که از طرف من میان در این زمینه چی میگن، انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون میدیم. خب خداوند برای اینکه ما مسیر هدایت رو پیدا کنیم، که من یه مقدار تعمیم میدم به خاطر اینکه ما برسیم به اون فضائل و دوری کنیم از رذائل، اومدن خدا انبیا رو قرار دادن یکی پس از دیگری تا رسید به حضرت خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که میرسد به و بعد هم انتخاب امیرالمومنین الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. پیامبران الهی در این زمینه حقیقتاً وظیفه‌ای که خدا به عهده‌شون قرار داده خوب انجام دادن و خوب رفتن در زیر بار تکلیف، از همون پیامبر حضرت آدم بگیری تا به امروزی که حالا این بار سنگین بر دوش ارزم حضور شما امام عصر ما هست و در پرده غیبت هم بخش عمده ای از این، یا میتونیم بگیم همه این مسئولیت بر عهده یک ولایت به واسطه یک ولی فقیه قرار گرفته. خب این از این طریق ما میبینیم که خداوند یک هادیانی رو قرار داد برای راه هدایت و برای همون کسب در حقیقت همون فضائلی که میخواد اشاره بکنه. نکته دوم، خداوند خب گاهی وقتا انبیا جاه بر راه به جایی نمیبرن. میدونید که خیلی انبیا موفق نبودن، گاهی وقتا چندین سال تبلیغ میکردن یک نفر جذب میشد، درسته یا نه؟ امام حسین چقدر خطبه خوند، چقدر نامه فرستاد، چقدر نمیدونم چهره به چهره باشون سخن فرمودن، اما یکی مثل حضرت ابن یزید ریاهی شاد پیدا شد، یکی مثل زهیر پیدا شد، یکی مثل ابوالحتو وسر پیدا شد. پس این نیست که ما حالا توقعش رو که همه جامعه بیاد مثلا به طرف اون چیزی که ما میگیم و اون چیزی که پیامبر فرموده. این یه نکته. پس پیامبرها پیامبران الهی فرستاده شدن. در کنار پیامبران الهی خدا عقل رو قرار داد. عقل خب که ما در تعبیر روایت داریم که حجتون باطنه و حجتون ظاهره، خدا یه حجت ظاهره قرار داده، انبیا و رسول ائمه معصوم هستن و یک حجت باطنه هستش که عقل هستن، که عقل هم میاد در حقیقت به داد چی عذر میخوام انبیا و رسول در واقع میان به داد اون عقل برسن، میان گنجینه های عقل و خرد را در زیر خروارها آفت چکار کنن بیرون بیارن. این عقل ما که در حقیقت العقل ما عبد به رحمان و توسر و به جنانه، گاهی موارد مثل این چراغ ها گرد و غبار میگیره، گاهی موارد دوده میگیره. کار این دوده زدائی کیه؟ کار انبیا بودن. انبیا میان به فریاد میرسن، اهل بیت میان به فریاد میرسن، بحث دامنه داره. خب تا اینجای قسمت جناب آقای عبیری، گاهی موارد میبینیم که عقل دیگه کارایی نداره، عقل که داره داد میزنه، مثلا دروغ نگو، دروغ چیز بدیه، این در همه ادیان هستش. از اون طرف عقل داره میگه مثلا چشم ترانی نکن، این کار بدیه. عقل داره میگه که مال مردم حیف و مل نکن، اما دیگه حریف این هوای نفس انسان نمیشه. هوای نفس این که میگه من دلم میخواد، یعنی هوای نفس دیگه نمیذاره. گاهی وقتا این قوه ارزم به حضور شما خشم و غضب، قوه شهوت، قوه هوای نفس غالب میشه. در اینجا به نظر بنده حقیر با توجه به اون تجربه‌ای که کسب کردم، یک عامل بسیار بسیار مهمی است که به فریاد هر دو میرسه و آن محبت است و آن محبت. حالا در این زمینه ما چطور محبت را پیدا کنیم؟ چرا پیامبر خداوند متعال در مقابل 23 سال رسالت می‌فرماید قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا؟ مگر این محبت چیه؟ این دوستی چیه؟ نمی‌فرماید نماز، نمی‌فرماید زکات، نمی‌فرماید اونو در جای خود، اما میگه من در مقابل 23 سال زحمت از شما محبت و مودت رو می‌خوام. کار تا جایی پیش میره که حل دین الا الحب، اصلا دین مگر دیگه به جز محبت چیز دیگه هم هست؟ البته بغضش هم از اون طرف نسبت به دشمنان ما اونم رو داریم. خب پس محبت میبینیم جایگاه بسیار بسیار بالاییه. ما اگر میخواهیم به محبت برسیم، که متاسفانه ما نرسیدیم به حد کمال محبت. بله ما ادعا میکنیم پیامبر رو دوست داریم، خاندانش هم رو دوست داریم، اما قدم های اول دوم هستیم. اگر محبت محبت واقعی شد که عرض کردم، قطعا کشش رو ایجاد میکنه، انگیزه رو ایجاد میکنه. محبت چطور به وجود میاد؟ همونطوری که از کلام عزیزان استفاده کردیم، با علم و آگاهی به وجود میاد، با معرفت و شناخت. ما چون معرفت و شناخت کافی و وافی نداریم، دنبال محبت نرفتیم. مثلا در مورد وجود مقدس حضرت ولیعصر، وقتی که ما بریم بخشنامه زندگی امام زمان را مطالعه میکنیم، قطعا میبینیم که چی؟ قطعا معرفتمون که زیاد شد، پشت سرش محبت میاد، میشیم عاشق ما.
همانطوری که شما اشاره کردید حب الحسین یجمع اونا. خب چرا؟ چون یک معرفتی، یک شناختی در همین سالهای اخیر بیشتر به وجود اومده و هر سال هم داره بیشتر میشه. هر چه شعله معرفت بیشتر باشه، شعله محبت هم بیشتر میشه. خب من یه مثال ساده بزنم برای شنوندگان خوب و عزیز، این نکته قابل توجهه. اینی که ما میخوایم بگیم محبت کار او، جایگاه او کجاست، اینه محب همیشه سعی میکنه خودشو مظهر صفات محبوب بکنه. محب خودشو مظهر صفات محبوب میکنه. عاشق میخواد همیشه خودشو مظهر صفات معشوق بکنه. گاهی موارد میبینی یک جوانی خودشو مثل چی میکنه؟ مثل بعضی از این فوتبالیست‌ها میکنه. چرا؟ مثل اون میخواد راه بره. حتی موهای خودشو مثل اون قرار میده. لباس پوشیدنش همینطور. چرا؟ چون میخواد بهش محبت بکنه. همیشه محب میخواد مظهر صفات محبوب بشه. عاشق میخواد مظهر صفات معشوق بشه. عروس و داماد در اون ماهای اول به قول معروف ماه عسل، هر چه عروس خانم میگه آقا میگه چش. هر چه آقا میگه عروس خانم میگه چش. چرا؟ چون اینا میخوان مظهر صفات همدیگه بشن. اینه که اگر ما محبتمون به حد نصاب رسید، قطعاً اگر محبت به وجود مقدس پیامبر پیدا شد، ما میریم سنن و نبی هم رو مطالعه میکنیم ببینم محبوبم چی دوست داره، محبوبم چه کار میکرده و من خودم را نزدیک میکنم به این صفات قشنگ. یا مثلا اهل بیت عصمت و طهارت امام حسن مجتبی چه ویژگی هایی داشته، امام رضا علیه السلام چه ویژگی هایی داشته. همین محبت که اومد کشش ایجاد میشه، میره بخشنامه رو مطالعه میکنه تا خودش رو به این صفات قشنگ برسونه. و ما کسانی رو نداریم مثل اهل بیت عصمت و طهارتی که قرآن فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینها هم یه خاندانی هستن که از هر گونه رجس و پلیدی اشتباهی اینها مبرا هستن. خب ما میام اینا رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم و اون محبت به داد هم عقل میرسه، هم به داد زحمات چی انبیا و رسول پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصوم میرسه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فرومسوی عزیز. یه اشاره‌ای هم کردید به این که بعد از پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم که رحمت للعالمین و اسوه حسنه هستن، ما رشته این الگوها برای ما پاره نشد و تمام نشد. بعد از پیامبر کسانی آمدند به عنوان هادی و هدایتگر و الگو که همشون دست پرورده خود پیامبرن. همشون همونجور که از سوالی فرمودید سنن و نبی الگوشون بود، هم در زندگی فردی، هم در زندگی اجتماعی و هم در زندگی سیاسیشون. حتی مثل ائمه اطهار علیهم السلام و حالا امروز ویژه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که مستقیماً تحت تعلیم و تعلم و تربیت پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم بودن. حاجای معینیان، امام حسن مجتبی رو ما به عنوان کریم میشناسیم. شاید در نگاه اول وقتی میگیم حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت علیهم السلام هستن، اون چیزی که در ذهن ما متجلی میشه و به ذهن میرسه اون سفره‌های کریمانه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. من میخوام این سوال رو مطرح بکنم، یک بخش رو بشنویم، برگردیم و پاسخ شما رو دریافت بکنیم. آنچه که به ذهن میرسه صرفاً سفره‌های کریمانه است که در مدینه همیشه پهن بوده و منتسب به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. خیلی هم تفاوتی نداشت برای امام حسن که چه کسی پای این سفره میشینه. این از کرامت بی حد و اندازه امام حسن مجتبی علیه السلام بود. حال اون که نکته خیلی فراتر از این حرف هست. این کرامت صرفاً به اطعام دیگران نبوده. این کرامت در رفتارشون، در اخلاقشون، در مهربانیشون و در همه ابعاد شخصیتشون وجود داشته. حاجی معینیان عزیز، خدمت شماییم.
بله، مباحث خوبی مطرح شد. تشکر میکنم از مهمانان محترم برنامه. وجود نورانی امام مجتبی علیه السلام، همان گونه که خودتون هم اشاره فرمودید، خب چند سالی رو عمر مبارکشون در حیات نبی مکرم بود و لذا تحت تعلیم مستقیم خود نبی خدا قرار گرفتند و دستورات دین و احکام رو از شخص پیامبر ایشون فرا گرفتند. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام خب صفت کریم رو برای ایشون به عنوان یک صفت بارز تبیین کردند خوب من یک نکته رو حالا از باب تذکر و تذکار عرض بکنم. ببینید این که ما میشنویم امام مجتبی علیه السلام کریم است یا امام رضا رو به امام رضا میشناسیم یا مثلا امام هادی رو به امام هادی میشناسیم، این اولا به این معنا نیست که فقط امام حسن کریم بود و بقیه کریم نبودن.
درود بر شما.
یعنی این نکته خیلی مهمه. همه ائمه معصومین ما علیهم صلوات المسلمین کریم بودن، همشون صادق بودن، همشون هادی بودن، همشون جواد بودن،
همشون کاظم بودن.
همشون تمام صفات عالی، اینها متصف بودن به تمام صفات عالیه. اساساً معصوم علیه السلام، چه نبی خدا چه ائمه معصومین، امامان معصوم، اینها تجلی تمام اسماء و صفات الهیان. یعنی اگر خدا بخواد تمام وجود خودش رو در قالب بشر نشون بده، در اینها جمعه، تمام صفات در اینها هست الا اون صفات خاص که حالا بحثشو نداریم فعلا. لذا همه این حضرات متصف به صفات عالیه هستند و از هر گونه رجس و پلیدی به استناد نص صریح قرآن به دور هستند. اما متناسب با اون شرایطی که عمر مبارکشون بود، یک صفت و یک ویژگی در اینها به تعبیر امروزی بولد میشد، یعنی برجسته میشد. امام مجتبی صفت کریم مانع ایشون در اون مقطع زمانی خیلی تبلور کرد و نمایان شد. وجود مقدس امام مجتبی، خب ما بحث اخلاق رو داریم تبیین میکنیم، گفتیم رمز موفقیت نبی خدا همین اخلاق حضرت بود. با استفاده از ابزار اخلاق و حسن خلق توانستن مردم رو جذب کنن. امام مجتبی هم به تأسی از نبی مکرم از همین ابزار و از همین شیوه استفاده کردن. و جالب اینه که در سیره تمامی معصومین ما این شیوه رو مشاهده میکنیم و یک ابزاریه که همشون به صورت تمام از این ابزار استفاده میکنن. امام مجتبی در یک روایت نورانی فرمودن ان احسن الحسن الخلق الحسن. خیلی روایت زیباست. نیکوترین نیکویی ها اخلاق نیکوست. ما بیایم این اخلاق رو تبیین بکنیم. ما فقط از اخلاق به عنوان یک اصطلاح میگیم و عبور میکنیم، اما این اخلاق واقعا یک علمیه. علم اخلاق باید تبیین بشه. در تمامی زوایای فردی و اجتماعی اخلاق دستور داره. برخی تصور میکنن خوشخلقی یعنی که ما دائما مثلا بخندیم، لبخند بزنیم، با همه شوخی کنیم، این یعنی خوش اخلاقی. اتفاقا این به این معنا نیست. گاهی وقتا حسن خلق یعنی غضب و گاهی وقتا حسن خلق یعنی مقابله کردن، ایستادن، پرخاش کردن، صدا بلند کردن. این مصادیق در جاهای خودش مشخص و نمایان میشه. حالا بحث اخلاق امام مجتبی رو هم بخوایم مصداقی نگاه بکنیم، امام مجتبی هم بسیار با مردم مهربان بودن، همچون جدشون نبی خدا. که حالا این مطلب را اشاره داشته باشیم که فرد یهودی بود، پیامبر رو خیلی اذیت میکرد. این منزلش در اون معبری بود که پیامبر از منزل به مسجد تردد میکرد، هر روز میرفت بر پشت بام و خلاصه موجبات آزار و اذیت پیامبر رو فراهم میکرد. یک روز زباله بر سر مطهر پیامبر میریخت، یک روز شکمبه گوسفند میریخت، یک روز خاکستر میریخت. خلاصه میخواست پیامبر رو به نحوی مورد اذیت خودش قرار بده. پیامبر بدون کوچکترین حتی حرفی بهش بزنه مجدد برمیگشت منزل، لباس رو عوض میکرد، بدن رو شستشو میداد و بعد برمیگشت. نقش شده گاهن در یک روز چند بار این کار رو انجام میداد، اما دریغ از این که یک بار پیامبر به او تندی بکنه یا حرفی بزنه. مدتی گذشت، پیامبر دید چند روزی از این خبری نیست. از اصحاب سراغ رو گرفت، گفتن که مریض شده و در حال موت، داره میمیره، انشالله بمیره و راحت شه. پیامبر گفت خب عجب، بعد از نماز بریم ملاقاتش. گفتن آقا اون که دشمن درجه یک شما بود، چقدر جسارت کرد، چقدر توهین کرد. فرمود نه، باید بریم. رفتن و خلاصه مفصل شرمنده پیامبر شد و همونجا در بستر به خاطر این اخلاق پیامبر اسلام آورد و شهادت این گفت. خب این اخلاقه. خب ما اینو باید یاد بگیریم. یعنی کسی که با ما بدی کرد به او بدی نکنیم، با حلم، با بردباری، با صبوری کردن او رو متنبهش بکنیم، نه با قدرت، نه با زور، نه با روش متقابل بخوایم با او برخورد بکنیم. در خصوص امام مجتبی هم کرامت‌های بسیار زیادی جود و بخشش امام نقل شده. چند مورد رو عرض بکنم. یک روز امام علیه السلام از معبری عبور می‌کردند، دیدن یک عبد غلام سیاهی نشسته و یک مقدار نانی داره تناول میکنه، بخشی از این نان رو قطعه میکنه و جلوی اون سگی که در کنارش نشسته به او میده. حضرت سوال کردین چه کاریه که میکنی؟ چرا غذاتو با او تقسیم میکنی؟ غلام در پاسخ به امام عرضه داشت شرم دارم در مقابل این حیوان غذا بخورم و او گرسنه باشد و منو نگاه بکنه. امام سری تکان داد و کار او رو تحسین کرد و به او آفرین گفت و فرمود اینجا بنشین تا من به نزد تو برگردم. امام رفت نزد مولا.